بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمت همه بزرگواران. بحث خلاصه هدایت الحکمه رو در خدمت شما بودیم. رسیدیم به مرحله پنجم، فصل چهارم، النوع المجرد منحصر فی فرد. در این فصل علامه سباسبایی یکی دیگر از مباحثی که از فروعات بحث ماهیت شمرده میشه رو مطرح میکنه با این عنوان که نوع مجرد یک فرد بیشتر نداره. در واقع تو اصل کتاب بدایت الحکمه خب مباحث گوناگونی در مورد احکام جنس و فصل و اینها صورت گرفته مطرح شده، ولیکن در این کتاب بدایت المعارف در واقع تمهید از تمهید که المعارف الالهی است در واقع اسمش، خلاصه از بدایت الحکمه اون مباحثی که در منطق معمولا گفته شده رو حذف کردن برای اینکه این کتاب بناش بر اختصار هست. پس از فصل سوم که مباحث مربوط به ذاتی و عرضی بود و جلسه پیشین خدمت شما عرض کردیم، وارد بحث انحصار نوع مجرد در یک فرد شدن. حالا چه ربطی به مباحث ماهیت دارد؟ پیش از این هم گفتیم ماهیت چیزیست که در پاسخ از پرسش چیستی میاد و در اصطلاح منطق از یک جنس و یک فصلی تشکیل شده است. در واقع هر ماهیتی مرکب از جنس و فصل است. مجموع جنس و فصل را به اعتبار دیگر نوع میگن. یعنی ماهیت و نوع یک مصداق دارد. به اعتبار اینکه این نوع یعنی مجموع جنس و فصل در پاسخ از پرسش ما هو یعنی چیستی میآید، به نوع میگن ماهیت. و به اعتبار اینکه این ماهیت یعنی مجموع جنس و فصل زیر مجموع یک جنس بالاتر از خودش هست بهش میگن نوع. حالا این ماهیتی که ماهیت نوعیه هست دو دسته است. یه ماهیت نوعیه ای ما داریم که کثیر الافراد هم، یعنی افراد کثیری دارن، بیش از یک فرد دارن، و یک ماهیت نوعیه ای داریم که کثیر الافراد نیستن. به طور خلاصه ابتدا ذکر بکنم بعد وارد استدلال بشیم. فلاسفه بر این باورند که ماهیات نوعیه‌ای که مجردن اینها یک فرد بیشتر نخواهند داشت. مثلا اگر ما عقل اول را مجرد بدانیم که هست، عقول در اصطلاح فلسفه به اون جوهری گفته می شود که هم ذاتاً مجرد است و هم در فعل خود بی نیاز از ماده، یعنی هم ذاتاً مجرده هم فعلاً مجرده. این عقول در اصطلاح فلسفه معادل و برابر با ملائکه و فرشتگان در اصطلاح آموزهای دینی است. در برابر موجودات مجردی که ما بهشون میگیم عقل، مجردات دیگری وجود دارن به نام نفوس، نفس. فرق نفس با عقل در اینه که درست نفس ذاتاً مجرد است مانند عقل، این جهت اشتراک بین نفس و عقله، ولیکن نفس در افعال خودش نیاز به بدن مادی دارد، ولی عقل یا همون ملک در افعال خودش نیاز به بدن مادی ندارد. اینجا میخواییم اینو بگیم اگر عقل اول ذاتاً مجرد و فعلاً مجرد باشد، خب لازمش اینه که یک مصداق بیشتر نداشته باشه. ما اینجوری نیست که عقل اول رو مثل یک انسان حساب بکنیم و آنگونه که در مورد انسان میگیم قابل صدق بر افراد کثیر هست، حسن، حسین، کاظم، قاسم، در مورد عقل اول هم بگیم که عقل اول یک ماهیت نوعیه دارد که مثلا بیش از یک فرد داره. بگیم عقل یک ماهیت نوعیه است، مثلا عقل اول یک فرده، عقل دوم یک فرده، عقل سوم یک فرده. یا نه بگیم عقل اول یک ماهیت نوعی است، خود عقل اول افرادی داره زیر مجموعه خودش. نه خیر، در مورد مجردات این رو مطرح نمی کنن، الان استدلالش رو خدمت شما خواهیم گفت. ولی در مورد انواع مادی که همین یعنی اینجوری بگید انواعی که یک نوعی تعلق به ماده دارن که خود اینها دو دستن، یک انواعی که ذاتن و فعلا مادی هن، همین جمادات، هم ذات جمادات مادی است، هم اگر اثری بخواد از جمادات صادر بشه، فعلی از جمادات مثل آتش بخواد صادر بشه، او هم مادی خواهد بود. یا نه ذاتن و فعلا مادی نیستن بلکه ذاتن مجردن
ولی در فعل تعلق به ماده دارن که میشن همون نفوس، حالا یا نفس نباتی یا نفس حیوانی یا نفس انسانی، تفاوتی نمیکنه. نفس نباتی، نفس حیوانی و نفس انسانی ذاتشون مجرد هست، ولی در افعال و آثاری که از اونها صادر میشه در عالم طبیعت نیاز به بدن مادی دارن. حالا یا بدنشون بدن نباتی است اگر نفس نباتی باشد، یا بدن حیوانی است اگر نفس حیوانی باشد، یا بدن انسانی است اگر نفس ناطقه انسانی باشد. این انواعی که یک نوع تعلق به ماده دارن، یا مثل جمادات که ذاتن و فعلا مادی هستند، یا مثل نبات و حیوان و انسان که ذاتن مجردن ولی در افعال نیاز به ماده دارن، نوع اینها، ماهیات نوعیه اینها کثیر الافراد هستند. یعنی مثلا ما یک فرد از گیاه ند، اینجوری نیست که مثلا گیاه که یک ماهیت نوعیه هست یک فرد داشته باشه. مثلا درخت انار که یک نبات محسوب میشه یه دونه درخت ما داشته باشیم، یه درخت انار مثلا، خیر، بی نهایت درخت انار داریم، بی شمار درخت انار داریم. یا در مورد مثلا ماهیت حیوان خاص اسب، ما یه دونه اسب نداریم، بگیم نوع اسب منحصر در فرد است. یعنی آقا یک نوع اسب یک فرد بیشتر در نداشته باشیم، مثلا در جهان طبیعت روی کره زمین کلا یه دونه اسب باشد، خیر، اسبهای بسیاری هست. یا در مورد نوع انسان مثلا بگیم انسان یک فرد، اینجوری نیست. پس میتونیم اینجوری جمع‌بندی کنیم ماهیات نوعیه، یا همون ماهیات نوعیه‌ای هستن که ما بهشون میگیم عقل در اصطلاح فلسفه، و در اصطلاح آموزه‌های دینی بهشون میگیم ملک. اگه این باشن، نوع اینها یک فرد و یک مصداق بیشتر نخواهد داشت. دسته دوم ماهیات نوعیه‌ای هستن که ذاتن و فعلا مجرد نیستن، یعنی عقل نیستن، بلکه یک نحوه تعلق به ماده دارن. حالا یا ذاتن و فعلا مادی هن مانند جمادات، یا ذاتن مجردن ولی در فعل نیاز به بدن مادی دارن مانند نبات و حیوان و انسان. این دسته دوم نوعشون منحصر در فرد نیست، بلکه یک نوع از اینها بیشمار فرد دارد. مثلا نوع گیاه افراد گوناگون، نوع حیوان مثلا اسب افراد گوناگونی دارد، نوع انسان افراد گوناگونی دارد و هاکذا. تو این فصل چهارم ما میخواییم اثبات کنیم که چرا نوع مجرد منحصر در فرد است. یعنی میخواییم به این پرسش پاسخ بدیم، چرا باید مثلا فرشته، یک نوع از فرشته یه فرد نباید بیشتر داشته باشد، یا به تعبیر فلسفی یک نوع از عقل مجرد یک فرد بیشتر نباید داشته باشه. استدلالش از این قرار هست. ما میایم این کثرت افرادی را، این وصف کثرت رو نسبت به ماهیت می‌سنجیم. میگیم خب ماهیت به خودی خود نه کثیر نه واحد، درسته؟ قبلا بحث کردیم، گفتیم الماهیت من حیث هی لا موجود ولا معدوم. الماهیت من حیث هی لا کثیر ولا واحد. الماهیت من حیث هی لا ابیض ولا اسود. همینطور ماهیت به خودی خود نه اقتضای کثرت دارد و نه اقتضای وحدت. اگر ماهیت به خودی خود اقتضای کثرت نداشته باشه، این رو به بیان دیگه ما مطرح می‌کنیم. خب اگر به ذات خود اقتضای کثرت نداشته باشه، یعنی وصف کثرت عارض بر ماهیت دیگه. اگر هم وصف کثرت عارض بر ماهیت باشد، چون هر امر عرضی نیاز به علت دارد، اینجا هم باید این ماهیت در اتصاف به کثرت نیاز به علت داشته باشه. این بیان ساده را علامه طباطبایی به گونه دیگه مطرح میکنند، یعنی به یک بیان دیگه. برای اینکه میخوایم متن عربی رو بخونیم، بنده اون بیان علامه رو خدمت شما میگم. ایشون میفرمایند که کثرت افراد یک نوع، مثلا افراد انسان که کثیر هستند، حسن، حسین، کاظم، قاسم، همه این کثرت افراد، یا به خاطر این هست که این کثرت، وصف کثرت داخل در نوع، ماهیت نوع هست، یا خارج از ماهیت نوعه. شما هر صفتی رو نسبت به هر موصوفی که بسنجید، یا اون صفت داخل در ذات اون موصوف هست، یا اون صفت خارج از ذات موصوف هست. دیگه حالت سوم که نداره، حصر عقلیه دیگه. در مورد صفت کثرت که میخوایم نسبت به موصوف ماهیت بسنجیم، همین حرفو میگیم. میگیم این صفت کثرت که نسبت به ماهیت سنجیده میشه یا داخل در ذات ماهیت است یا خارج از ذات ماهیت. اگر وصف کثرت داخل در ذات ماهیت نوعی باشد، اون وقت خودش دو حالت داره. یا این وصف کثرت تمام ذات ماهیت، یعنی جنس و فصل، یا این وصف کثرت بعض ذات ماهیت، یعنی جزی از ذات ماهیت. مثلا کثرت فقط جنس ماهیته یا فقط فصل ماهیت. اگر وصف کثرت خارج از ذات ماهیت باشه، باز هم دو حالت داره به حسر عقلی. یا وصف کثرت نسبت به ماهیت عرض لازم هست، یعنی هیچگاه از ماهیت جدا نمیشه، مثل 180 درجه بودن نسبت به مثلث. یا وصف کثرت نسبت به ماهیت عرض مفارق هست. پس به حسر عقلی وقتی صفت کثرت رو با موصوف ماهیت میسنجیم، به حسر عقلی از چهار حالت خارج نیست. یا وصف کثرت داخل در ذات ماهیت یا خارج از ذات. هر یک از این دو حالت داره. اونجایی که وصف کثرت داخل در ذات ماهیت باشه، یا کل ذات ماهیت، تمام ذات ماهیت، یا جزء ذات ماهیت. اونجا هم که وصف کثرت خارج از ذات ماهیته، خارج یعنی عرضی دیگه، یا عرض لازمه یا عرض مفارق. عرض لازم یعنی عرضی که نمیشه از ماهیت جدا کرد، عرض مفارق یعنی عرضی که میشود از ماهیت جدا کرد. حالا این چهار حالت رو بررسی کنیم، ببینیم کدام یک از اینها بر ماهیت محال هست، کدام یک جایز. اگر ستای اول رو بگیم، یعنی اگر بگیم کثرت تمام ذات ماهیته یا کثرت جزی از ذات ماهیته، یا حتی بگیم کثرت عرض لازم ماهیته، میدونیم معنیش چیه؟ معنیش اینه که هیچگاه وصف کثرت از ذات ماهیت نباید جدا بشه. یعنی هر ماهیتی که میخواد تحقق پیدا بکند باید کثیر باشه. شبیه چی؟ شبیه اون حرفی که ما کجا میزنیم؟ شبیه اون حرفی که ما در مثلا ذاتیات ماهیت، ناطق نسبت به انسان. اگر ناطق نسبت به انسان چی باشه؟ ناطق نسبت به انسان ذاتی انسان باشه، فصل انسان باشه. معنیش اینه که هر جا پای انسان در میان باشد باید ناطق باشه. یا حیوان، شما میگی حیوان ذاتی انسان، یا میگی حیوان ناطق تمام ماهیت انسانه، چون هم جنس هم هست. معنیش اینه که هر جا پای انسان در میان باشه، انسان باید حیوان ناطق باشه. نمیشه انسانی داشته باشیم ولی حیوان ناطق نباشد، انسانی داشته باشیم حیوان نباشد، انسانی داشته باشیم ناطق نباشد. اینها نمیشه. چرا؟ چون گفتید حیوان ناطق و حیوان ناطق این ذات ماهیته، یا تمام ذات ماهیته مانند حیوان ناطق نسبت به انسان، یا جز ذات ماهیته مانند حیوان یا فصل نسبت به انسان. حتی عرض لازم هم بگیرید، مثل 180 درجه بودن نسبت به مثلث. اگر 180 درجه بودن عرض لازم مثلث باشه، یعنی هر جا پای یک مثلث در میان باشد، آن مثلث باید 180 درجه باشد. عرض لازمه دیگه، لازم یعنی چی؟ اسمش روشه، یعنی قابل انفکاک از مثلث نیست. حالا به جای این مثال‌های حیوان ناطق 180 درجه، بیا چی بذارید؟ کثرت بذارید. بگید اگر وصف کثرت تمام ذات ماهیت باشه، مثل حیوان ناطق برای انسان، یا جزی از ذات ماهیت باشه، مثل حیوان و ناطق برای انسان، حیوان یا ناطق برای انسان، یا لازم ذات ماهیت باشه وصف کثرت، مثل مثلا 180 درجه برای مثلث، در هر سه اینها لازم میاد که هر جا ماهیت تحقق پیدا کرد اون ماهیت کثیر باشد، کثیر الافراد باشد. چون شما میگید وصف کثرت یا ذاتیشه یا لازمشه دیگه، یعنی کثرت از ماهیت جدا نمیشود. خب اگر اینو بگید محال لازم میاد. چه محالی لازم میاد؟ محالش اینه، اگه بنا باشه وصف کثرت ذاتی ماهیت، تمام ذات ماهیت، جز ذات ماهیت، عرض لازم ماهیت همثال اینها باشد، اون وقت معنیش اینه که هیچگاه ماهیت نباید فرد داشته باشه، هر ماهیتی باید کثیر باشه. این در حالیه که خود کثیر از تکرار واحد حاصل میشه. دوباره میگم، اگر کثرت تمام ذات ماهیت، جزی از ذات ماهیت و عرض لازم ماهیت باشه، معنیش اینه که هر جا ماهیت تحقق پیدا بکنه کثیر الافراد باشه و ما نباید ماهیت واحد داشته باشیم. یعنی ماهیتی که فرد واحد داشته باشه نمیتونیم داشته باشیم، چون شما میگید کثرت ذاتیشه دیگه، مثل اونجایی که میگید ناطق ذاتیشه یا لازم ذاتیشه، و این محال هست. چرا محاله؟ چون اگر ماهیت فرد واحد نداشته باشه چطوری کثیر الافراد شد؟ کثرت چگونه شکل میگیره؟ هر کثرتی از تکرار واحدها حاصل میشه دیگه. اگر ما واحد نداشته باشیم چطور میگی کثیر؟ کثیر الافراد معنی نداره، تناقض لازم میاد. اگر بگی کثرت ذاتی یا لازم ذات ماهیته، نباید ماهیت فرد واحد داشته باشه، و اگر ماهیت فرد واحد نداشته باشه کثیر، فرد کثیر هم نمیتونه، افراد کثیر هم نمیتونه داشته باشه، چون کثرت از تکرار وحدت حاصل میشه، کثیر از تکرار واحد حاصل میشه. پس ستای اول میشه محال، یک فرض میمونه از اون چهار حاله. اون همین که بگیم وصف کثرت عرض عارض بر ماهیته، نه عرض لازم بلکه عرض مفارق. یعنی ماهیت میتونه کثیر باشد، میتونه کثیر نباشد. خب اگر کثرت عرض مفارق چی باشه؟ ماهیت باشه. یعنی ممکنه ماهیت کثیر باشه، ممکنه نباشه. وقتی کثرت ماهیتی میخواد کثیر الافراد باشه به صورت عرض مفارق، کثرت عرض مفارق دیگه. میدونین معنیش چیه؟ معنیش اینه که باید این ماهیت افرادش با همدیگه تفاوت در مشخصات داشته باشن، در عوارض شخصی باید این افراد با هم تفاوت داشته باشن. یعنی چی عوارض شخصی؟ یعنی مثلا در مورد انسان در نظر بگیرید، شما چرا میگید افراد انسان کثیرن؟ چرا حسن و حسین و کاظم و قاسم رو از هم جدا میکنید میگید این افراد کثیرن؟ از کجا فهمیدید کثرت رو؟ از اینجا فهمیدید که هر یک از این افراد انسان، حسن، حسین، کاظم، قاسم، یه ویژگی وجودی، یه خصوصیات وجودی دارد که دیگری ندارد. یعنی اگر اون عوارض شخصی، مثلا یکی از اینا چاقه، دیگری لاغر، یکیشون سفید پوسته و یکی سیاه پوست، یکیش مکانش ایرانه، اون یکی مکانش آمریکاست، اروپاست، آفریقاست، آسیاست، مثلا اعراضشون با هم متفاوته دیگه. خب این معنیش چیه؟ معنیش اینه که اگر ماهیت افراد کثیری داشته باشد، منشأ کثرت افرادی همون عوارض شخصی است که این افراد انسان رو مثلا از همدیگه جدا میکنن. خب اگر بنا باشه افراد از حیث عوارض شخصی با هم تفاوت داشته باشن، میدونین معنیش چیه؟ معنیش اینه که اون افراد انسان باید استعداد پذیرش اون اعراض را داشته باشن. مثلا شما وقتی میگید یکی از افراد انسان چاق، دیگری لاغر، یکی سیاه‌پوست، دیگری سفیدپوست، خب معنیش اینه که اون فرد انسان استعداد و امکان پذیرش سیاه‌پوست بودن را داشته، اون یکی فرد انسان استعداد چاقی را داشته، آن دیگری استعداد مثلا در ایران بودن را داشته، و الا ماشاءالله عوارض بسیار است. چند مورد مثال بزنیم کار. میدونی یعنی چی؟ یعنی در این افراد استعداد و قوه راه داره. قوه، استعداد تعبیر دیگه ای از چیه؟ از قوه دیگه. خب سوال، آیا در مجردات قوه راه دارد؟ طبق نظر مشهور فلاسفه مجردات فعلیت محضن، یعنی هر کمالی که بنا بود به اونا داده بشه از همون اول بهشون داده شده، اونا فعلیت محضن، در مجردات قوه راه ندارد. حالا تفصیل این مباحث رو در بحث حرکت انشاءالله خواهیم گفت. فعلا همین اندازه بدانید که مجردات فعلیت محضن، یعنی هیچ حالت قوه و استعداد در اونها راه ندارد. وقتی که قوه و استعداد در مجردات نبود، خب دیگه این مجردات نمیتونن محل عوارض مختلف باشن، چون وقتی عوارض گوناگون داشته باشن یعنی اینها قوه داشتن، استعداد پذیرش این اعراض رو داشتن و اگر قوه و استعداد داشته باشن دیگه مجرد نیستن، میشن مادی. قوه داشتن و استعداد پذیرش یک عرض را داشتن از ویژگی های موجودات مادی. لذاست که فلاسفه گفتند مجردات، ماهیات مجرد نمیتونن افراد کثیر داشته باشن، چون اگر افراد کثیر داشته باشن باید عوارضی داشته باشن که اینها رو از یکدیگر جدا بکنه و اگر عوارضی داشته باشن که این افراد رو از یکدیگر جدا بکنه باید قوه و استعداد پذیرش این عوارض را داشته باشن و قوه و استعداد داشتن ویژگی موجودات مادی است نه موجودات مجرد. پس چون موجودات مجرد قوه و استعداد پذیرش عوارض گوناگون را ندارند بلکه فعلیت محضند، معنا ندارد که ماهیت مجرد و نوع مجرد افراد کثیر داشته باشند. این روح استدلال و خلاصه استدلال بود که علامه هم همین رو مطرح کرده. لذا به این نتیجه می رسیم که هر نوعی که افراد کثیر داشته باشد مادی است. حالا از این جمله که هر نوع کثیر الافراد مادی است شما عکس نقیض موافق بگیرید. عکس نقیض موافق موجبه کلی میشه موجبه کلی. تو منطق خوندید. جای موضوع محمول رو عوض میکنید. بعد هم بر سر موضوع هم بر سر محمول غیر میارید. یعنی نقیض اون موضوع محمول اصل رو میارید. مثلا مثال ساده بزنم بعد این رو تطبیق بدم. شما میگید هر انسانی ناطق است، موجبه کلی است. عکس نقیض موافقش میشه هر غیر ناطقی غیر انسان است. اول جای محمول و موضوع عوض شد، بعد یه غیر بر سر محمول و موضوع. هر انسانی ناطق است، عکس نقیض موافق میشه هر غیر ناطقی غیر انسان. حالا اینجا چی میگید؟ اینجا میگید هر نوع کثیر الافراد مادی است، عکس نقیض موافقش میشه که هر نوع غیر مادی غیر کثیر الافراد است. یعنی هر نوع مجرد کثیر الافراد نیست بلکه یک فرد بیشتر ندارد. به بیان ساده جبرائیل یک نوع و یک ماهیت نوعیه مجرد، یه دونه بیشتر نیست در عالم مجرد. ما یه جبرائیل بیشتر نداریم، یک میکائیل، یک عزرائیل بیشتر نداریم. اینطور نیست که عزرائیل مثلا یه ماهیت نوعیه مثل انسان باشه بعد فرشته مرگ به نام عزرائیل افراد گوناگونی داشته باشد. نه خیر، فرشته مرگ یکیست، افراد گوناگون نداره. عزرائیل ها نداریم، مثل اونجایی که مثلا میگیم انسان ها، حسن و حسین و کاظم و قاسم میگیم انسان ها. اینجا عزرائیل ها معنا ندارد، جبرائیل ها معنا نداره. یه فرشته وحی بیشتر نیست، اونم یک جبرائیل است. فرشته ارزاق و روزی که میکائیل باشه یه دونه است. دقت میکنید؟ بر اساس این اصل فلسفه متن نگاه کنید. النوع المجرد منحصر فی فرد، ان من الماهیات النوعیت ماهی کثیرت الافراد. برخی از ماهیات نوعیه موردی است که کثیر الافراد است. مانند چی؟ مانند انواع مادی. کل انواع التی لها تعلق ما بالماده، مانند انواعی که برای اون انواع یه تعلقی به ماده هست. تعلق ما به ماده رو علامه گفتن که هم شامل جمادات بشه هم شامل نفوس، با این تفاوت که جمادات هم ذاتشون مادیه هم در آثار و افعال خودشون مادیان، یعنی نفس ندارن. طبق نظر مشهور جمادات سنگ و کلوخ و آهن و چوب اینا نفس ندارن، ذاتشون و آثارشون کلا مادی است. پس یه تعلق به ماده دارن دیگه، یعنی کلن تعلق ماده، کل هیکلشون مادیه. ولیکن نفوس درست ذاتن مجردند ولی تعلق به بدن مادی دارند. یعنی برای اینکه از این نفس اثری صادر بشه باید یک بدن مادی باشد تا در عالم طبیعت این نفوس مثل نفس نباتی، نفس حیوانی و نفس انسانی بتوانند تأثیرگذار باشند و آثاری از خود بروز بدن. مثال بزنید مثل تعلق ما بالماده، مثل چی؟ مثل انسان. علامه اینجا فقط یک مثال زده، اونم مثال نفوس رو، اونم نفس انسانی رو مثال زده، ولیکن در نهایت الحکمه هم جمادات رو مثال میزنه هم نفوس انسانی رو، نفوس نباتی و حیوانی هم که داخلش هست، ولی اینجا فقط انسان رو مثال میزنه. و منها ماهو و منحصران فی فرده. دسته دوم از ماهیات نوعیه اون ماهیات نوعیه است که منحصر در یک فردن، یعنی یک فرد بیشتر ندارن. اینا چیان؟ اونا و انواع مجردهی هستن که تجردن تامن، تجرد تام دارن. تجرد تام یعنی چی؟ یعنی هم ذاتشان مجرده، هم در فعل مجردن، نیاز به بدن مادی ندارن. برخلاف نفوس، مثل نفس نباتی، حیوانی و انسانی که درست ذاتشان مجرده ولی در فعل نیاز به بدن مادی دارن. لذا تجرد نفوس رو میگن تجرد ناقص، تجرد عقول را میگن تجرد تام. عقولی که در اصطلاح آموزه‌های دینی میشن ملائکه. و ذالک، حالا این دسته دوم برای چیه؟ از کجا میگید که این که انواع مادی منحصر در فرد نیستند نیاز به دلیل ندارد؟ آن چیز که عیانت چه حاجت به بیان است. ما نوع درخت رو میبینیم الا ماشاءالله درخت داریم، نوع انسان رو میذاریم جلو میبینیم الا ماشاءالله افراد انسان داریم، نوع اسب رو میذاریم جلو میبینیم الا ماشاءالله افراد اسب داریم. این نیاز به استدلال نداره. ولیکن چرا گفتید که نوع مجرد منحصر در فرد است؟ این ذالک لانه استدلال اینه که میخواد بگه چرا نوع مجرد، البته تجرد تام، نوع مجردی که تجرد تام دارد یک فرد بیشتر نمیتونه داشته باشه. لانه کثرت افراد نوع اما ان تکون تمام ماهیت نوع او بعضها او لازمتا لها و علا جمعی هذه التقادیر لا یتحقق لها فرد. می‌فرمایند زیرا کثرت افراد یک نوع، یا این وصف کثرت تمام ماهیت نوعه، یعنی هم جنسش هم فصلش کثرت، مثل اونجایی که میگی جنس و فصل انسان حیوان ناطقه، اینجا بگو جنس و فصلش مثلا کثرت، یا این کثرت وصف کثرت بعض ماهیت نوع است، یعنی مثلا وصف کثرت یا فقط جنس یا فقط فصل که میشه بعض، او لازمتن لها یا وصف کثرت لازم ماهیته، یعنی داخل در ذاتش نیست که تمام ذات یا بعض ذات باشه، بلکه خارج از ذات منتها به نحو عرضی لازم. هر کدوم از این ستا رو که بگیرید، چه تمام ماهیت نو، چه بعض ماهیت نو، چه عرض لازم برای ماهیت نو، علا جمیع هذه التقادیر بر اساس همه این صفات لازم میاد که برای ماهیت فرد تحقق پیدا نکنه. لا یتحقق له فرد. چرا فرد پیدا، چون تحقق پیدا نمی کنه؟ لوجوب الکسرت فی کل ما صدقت علی، چون طبق فرض کسرت در هر چه که ماهیت بران صادق باشد واجب، یعنی هر چه که عنوان ماهیت داشته باشه باید کثیر باشه، بر هر چیزی که عنوان ماهیت صادق باشد باید کثیر باشه، چون شما گفتید که کسرت یا داخل در ذات یا عرض لازمه دیگه، یعنی این وصف کثرت هیچگاه از ماهیت جدا نمیشه، یعنی هر ماهیتی باید کثیر باشه، کثیر الافراد باشه. از سوی دیگر ولا کثرت الا مع الآحاد، از این ور نگاه میکنیم میبینیم کثرت که بدون وحدت تشکیل نمیشه، که کثیر بدون واحد معنا داره. کثیر چگونه به وجود میاد؟ کثیر از تکرار واحد حاصل میشه. شما وقتی میگی 2, 3, 4, 5, 10 میلیون 100 میلیون، از کجا آوردی؟ 10 یعنی چی؟ 10 یعنی تکرار 10 تا 1. 1 یعنی واحد. 100 یعنی چی؟ 100 یعنی تکرار 100 تا 1. 1000 تکرار 1000 تا 1. اگه اون 1 نبود، نه 10 داشتیم، نه 2، نه 3، نه 1000، نه میلیون. چون کثرت بدون وحدت، کثیر بدون واحد حاصل نمی‌شود و طبق فرض شما واحدی در کار نیست. چون گفتید کثرت همیشه همراه ماهیته و این خلاف فرضه. خلاف فرضه چرا؟ چون فرض شما اینه که اینها کثیرن، در حالی که اگر واحد نباشه کثیر پدید نمیاد، پس باید برسی به این که واحدی هست، ماهیت فرد واحد داره. اینو بگی میشه خلاف فرض، چون فرضت این بود که ماهیت کلن کثیر، اصلا واحد نداریم، فرد واحد نداریم برام. طبق این استدلال ها دقت کنیم. و حالت چهارم، حالا اون ستا که شد محال، کثرت تمام ذات ماهیت، بعض ذات ماهیت، عرض لازم ماهیت باشه، گفتیم این اشکال پیش میاد. پس چی میماند؟ فرض چهارم فقط میماند. و اما ان تکون لعرض مفارق یتحقق بانزمامه و عدم انزمامه الکثرت، یا اینه که اون کثرت عرض مفارق هست، به این معنا که کسرت با انضمام و عدم انضمام با انضمام اون عرض مفارق و عدم انضمام عرض مفارق تحقق پیدا می کند. یعنی در بعضی از افراد یک عرضی ضمیمه شده مثل چاق بودن، در دیگری چاق بودن ضمیمه نشد. از این تفاوت میان اعراض ما میفهمیم که این افراد با هم تفاوت و تمایز دارن. وقتی تمایز رو فهمیدیم خب یعنی کسرت دیگه، هر جا پای تمایز باشه یعنی پای کسرت در میانه. کسرت یعنی چی؟ یعنی بیش از یکی، دو، سه و به بالا همه میشن کسی. که شما کسرت رو به دست میارید میفهمید کسیره وقتی که یک تمایزی باشه. اگه دو چیزی فرض بشه که از هر جهت این هم باشن، از هر جهت دیگه دو چیز نمیشه که، این یک چیزه، این توهم کسرتی کسرت نیست که. درست میکنی؟ لذاست که این که میفرماین با انضمام عرض مفارق و عدم انضمامش کسرت تحقق پیدا میکند، منظور اینه یکی چاقه یک فرد ماهیت، یکی چاق نیست. مثلا در مورد ماهیت انسان یکی سفید پوسته یکی نیست، یعنی به یکی سفید پوست بودن ضمیمه شده به یکی سفید پوست بودن ضمیمه نشده. از این انضمام و عدم انضمام، انضمام عرض مفارق بر یکی مثل چاق بودن و عدم انضمام عرض مفارق مثل چاق بودن بر دیگری، ما میفهمیم اینا تمایز دارن. وقتی فهمیدیم با هم تمایز دارن کسرت رو میفهمیم، میبینیم اینا دو چیز یا سه چیز یا بیشترن. و من الواجب حین اذن، حالا اگر کسرت به واسطه عرض مفارق حاصل بشه لازمش چیه؟ و من الواجب حین اذن ان یکون فی النوع امکان العروض و الانضمام، وقتی می شود کسرت به واسطه عرض مفارق حاصل بشه که در اون افراد اون نوع امکان استعدادی عروض و ضمیمه شدن یک سری اعراض باشد. این امکانی که علامه اینجا میگن منظور همون امکان استعدادیه، یعنی باید اون فرد اون نوع، مثلا فرد انسان، استعداد یا امکان استعدادی عارض شدن یک صفت عارضی رو داشته باشه. مثلا فرد انسانی که زید باشد باید امکان استعدادی یا استعداد چاق شدن را داشته باشد که عرض چاقی عارض بر زید بشه. دقت میکنید؟ یا مثلا فرض بگیرید اون انسانی که مثلا میخواد سفید پوست بشه، سفید پوست باشد، او باید استعداد سفید پوست شدن رو داشته باشد مثلا، و قدش بلند بشه، خب استعداد قد بلند شدن رو بدون ژن‌هاش هر چی می‌خواید بگید بالاخره باید داشته باشه، هر کسی که نمیتونه قد بلند بشه. لذاست که الله می‌فرمایند اگر بنا باشد کسرت یک وصف عارضی باشه و ما این کسرت رو از راه اون عوارض مشخصه مثل چاق بودن و چاق نبودن بفهمیم، اینجا باید اون فرد اون نوع استعداد و یا امکان استعدادی عارض شدن اون وصف چاقی رو مثلا داشته باشه، و یا بگید استعداد ضمیمه شدن چاقی رو داشته باشه. این انضمام و عروض یک معنا دارن. عروض یعنی عارض شدن، انضمام یعنی ضمیمه شدن، روح سخن یکیه. یعنی باید استعداد این که چاقی ضمیمش بشه رو داشته باشه تا چاق بشه. و لا یتحقق ذلك الا بمادته، این استعداد یا امکان استعدادی محقق نمی شود جز به واسطه ماده. این ماده است که قوه استعداد یا امکان استعدادی پذیرش عوارض گوناگون رو داره، و الا اگر موجودی مجرد باشه، یعنی هیچ جهت مادی در او راه نداشته باشه، خب جهت قوه و استعداد هم بی‌معناست دیگه، چون ماده با قوه عجینه، قوه هم با ماده طبق نظر مشهور فلاسفه. کما سیاتی، همچنان که به زودی خواهد آمد. نتیجه ف یعنی نتیجه، نتیجه این شد کل نوع کثیر الافراد فهو مادی، هر نوعی که افراد کثیر داشته باشد مادی است. و ینعکس الى ان ما لا ماده له و هو النوع المجرد ليس بكثير الافراد و هو المطلوب، از این عکس نقیض موافق بگیرید به این برمیگرده که هر چه که لا ماده له، ماده نداشته باشد، یعنی همون نوع مجرد، کثرت افرادی هم نخواهد داشت، کثیر الافراد هم نخواهد بود. در واقع اصلش اینه، هر چه که غیر، هر نوع غیر مادی غیر کثیر الافراد است. خب نوع غیر مادی میشه مجرد، غیر کثیر الافراد یعنی واحد، یعنی منحصر در فرد، و هو المطلوب، این همونی است که مطلوب ماست. تا ابتدای فصل پنجم، الکلی و الجزئی و نحو وجودهما، ان شاء الله برای جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.